ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 17 تیر 1398، پنجم ذی‌القعده 1440 و هشتم جولای 2019 است. از شما دعوت میکنم به اولین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران که مروری است بر خبرها توجه فرمایید. در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مبارزه با ملخ‌های صحرایی بررسی شد و آقای روحانی از دست‌اندرکاران مبارزه با این آفت در 9 استان کشور قدردانی کرد. هیئت دولت همچنین ضابطه انصراف دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت از ادامه فعالیت را تصویب کرد. به مناسبت روز مالیات، وزیر اقتصاد در پیامی بر ضرورت پیاده سازی مالیات هوشمند و تمرکز بر مهار فرار مالیاتی تاکید کرد. وزیر نفت گفت در این هفته تولید بنزین از 110 میلیون لیتر در روز عبور و حد نصاب جدیدی در تاریخ تولید بنزین کشور ثبت خواهد شد. نخستین گروه زائران بیت الله الحرام امروز از 4 فرودگاه کشورمان عازم سرزمین وحی می شوند. کتاب روایت رهبری در فرهنگ سرای اندیشه تهران رونمایی شد. از ویژگی های کتاب روایت رهبری می توان به استفاده از برخی خاطرات منتشر نشده سیاسی و مهم حضرت آیت الله خامنه ای به تناسب موضوعات مطرح شده در کتاب اشاره کرد. این کتاب را انتشارات انقلاب اسلامی چاپ و منتشر کرده است. در 16 جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه اعلام شد. رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز به پایان رسیده است و به زودی حکم این متهمان صادر می شود. پکن دور جدید مذاکرات تجاری با واشنگتن را منوط به لغو همه تعرفه ها کرد. دولت چین یادآور شده در صورتی که تعرفه ها لغو نشود، چین هم خرید محصولات کشاورزی را از آمریکا متوقف خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرده آمریکا باید اشتباهات گذشته خود را اصلاح کند. نخستین گروه از اهالی القصیر سوریه در حومه حمص پس از 7 آوارگی به خانه هایشان بازگشتند. استاندار حمص با اشاره به پاکسازی مناطق آزاد شده از تروریست ها گفت به زودی شاهد بازگشت گروه های بیشتری از آوارگان خواهیم بود. به گزارش منابع خبری بر اثر وقوع حمله شیمیایی در شهر لستر انگلیس 10 به بیمارستان منتقل شدند. 3 از این افراد پلیس هستند و 5 مظنون این حادثه بازداشت شدند. پس از برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی یونان، الکسیس سیپراس نخست وزیر کنونی شکست خود را پذیرفت. کارشناسان عمل نکردن به وعده ها و اعمال مالیات سنگین دیکته شده اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خروج یونان از این اتحادیه را از دلایل شکست وی می دانند. بلندترین آسمان خراش مسکونی اروپا در 103 طبقه و ارتفاع 404 متر در مسکو پایتخت روسیه ساخته می شود. به گزارش شرکت توانیر با افزایش مصرف برق در بیشتر نقاط کشور 19 استان در شرایط هشدار قرار گرفتن. در این میان کلان شهر مشهد و استان سمنان بیشترین آمار مصرف را دارند و سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی رگبار موقت، گاهی رعد و برق و وزش باد و در شرق مازندران و گلستان بارش پراکنده پیش بینی کرد. بخش بعدی خبر ساعت 7.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 77 تا 83 سوره مبارکه نحل گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكون، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوصافها وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در آیاتی که قرائت آن را شنیدید، قرآن مجید دلایل دیگری در توحید خداوند سبحان بیان کرده و از این راه مذهب مشرکان را باطل می سازد. قرآن کریم در این باره در آیه 77 می فرماید: تنها خدا بر غیب آسمان ها و زمین آگاه است و امر قیامت در سرعت و آسانی درست همانند چشم برهم زدن و یا از آن هم نزدیکتر است، چرا که خداوند بر هر چیزی تواناست. در آیه 77 قرآن حکیم بیان می کند که غیب و شهادت آسمان ها و زمین هرچه که باشد ملک خداوند و وابسته به اوست و از این رو خداوند عزوجل به هر صورتی که اراده نماید نظام هستی در اختیار او خواهد بود. از اینجا قرآن مجید به نتیجه گیری پرداخته و می فرماید که زمان وقوع قیامت نیز از مسائلی است که از دسترس علم و آگاهی انسان خارج است، اما به مانند تمامی موجودات نظام هستی قیامت نیز تحت سیطره قدرت الهی قرار دارد و خداوند به هنگام فرارسیدن زمان آن تمامی موجودات را دوباره زنده می کند و در آن روز حاضر می سازد و برای آن که نشان دهد این کار در برابر قدرت الهی امری سهل است، آن را تشبیه به برهم زدن پلک چشمان می کند که از ساده ترین کارهای بشری است. در ادامه آیات قرآن کریم به عنوان یک درس توحیدی نعمتهای گوناگون الهی را مطرح می کند و می فرماید: و خدا شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید و به شما گوش، چشم و قلبها را عطا نمود تا مگر شما شکر این نعمتها را به جای آورید. خداوند سبحان در این آیه می فرماید که انسان در هنگام تولد از هیچ چیز آگاهی نداشته و پس از آن به کمک چشم و گوش و عقل کم کم معلوماتی از جهان خارج به دست می آورد. این آیه در حقیقت هر گونه علم حصولی را در آغاز تولد از انسان نفی می کند و بنابراین اگر انسان می تواند از جهان خارج کم کم آگاهی یابد، چیزی جز نعمت خداوند نیست، زیرا که بدون اندامهای حسی انسان از جهت آگاهی در همان حالت ابتدایی تولد خود باقی می ماند و چون وجود ابزارهای شناخت از قبیل چشم و گوش و قلب برای انسان جز با نعمت الهی میسر نیست، لذا انسان باید در مقابل این نعمتها به شکرگزاری و پرستش خداوند بپردازد و از استفاده از این نعمتها در مسیر باطل و حرام خودداری ورزد. در ادامه آیات قرآن مردم را به تفکر در جهان پیرامون خود دعوت می کند و می فرماید آیا به پرندگان نمی نگرید که جو آسمان مسخر آنهاست و به جز خدا کسی نگهدارنده آنها نیست؟ بیگمان در این امر نشانه هایی از پروردگار برای گروه مؤمنان پدیدار است. آیه 79 انسان را دعوت می کند تا در جهان پیرامون خود تفکر کند و از این راه به پدید آورنده موجودات پی ببرد. ما در جهان اطراف خود شاهد هزاران موجود مختلف هستیم که هر کدام با ویژگی خاصی از دیگران متمایزند. جمادات، نباتات و حیوانات هر کدام ویژگی هایی دارند که دیگری از آن بی بهره است. در ادامه آیات قرآن کریم نعمتهای دیگری را مطرح ساخته و می فرماید و خدا برای شما از خانه هایتان محل سکونت و آرامشی قرار داد و از پوست های چهار پایان برای شما خانه هایی قرار داد تا هنگام کوچیدن و اقامت گزیدن آنها را به آسانی برگیرید و جا به جا کنید و از پشم، کرک و موهای آنها برای شما اساس و وسایل زندگانی پدید آورده است که یک چند از آن بهره می گیرید و خداوند از آن چه بیافرید برای شما سایه هایی قرار داد و در کوه‌ها برای شما پناهگاه‌هایی و برای شما جامه‌هایی آفریده که شما را از گرما و سرما حفظ می‌کند و جامه‌هایی که حافظ شما به هنگام جنگ است. این گونه نعمت‌هایش را بر شما کامل می‌کند تا تسلیم فرمان او شوید. در آیه 80 و 81 قرآن دسته ای از نعمتهای الهی را برمی شمارد. این نعمتها که همگی مربوط به زندگی انسان است باعث می شوند که انسان در راحت و آسایش به زندگانی خود ادامه دهد. در پایان آیه 81 قرآن کریم بیان می کند که اگر خدا نعمت خود را در اختیار انسان نهاده است، لازمه آن اطاعت انسان از فرامین الهی است، نه آن که روی از خدای عزوجل بگرداند و نعمتهای او را نادیده انگارد. در ادامه آیات درباره گروهی که دست به کفران می زنند خطاب به پیامبر عظیم الشأن چنین می آید: پس اگر روی گردانیدند جز این نیست که تو تنها وظیفه تبلیغ آشکار داری. آنها نعمت خدا را می شناسند، سپس آن را انکار می کنند و بیشترشان کافرانند. در آیه 82 قرآن بیان می کند که تسلیم در برابر خداوند و سپاسگزاری از نعمتهای او امری اختیاری است و وظیفه پیامبران این نیست که مردم را با زور به پرستش خداوند وادار کنند. پس اگر عده‌ای از عبادت حق سرباز می‌زنند، تنها به خود لطمه میزنند و سود و زیانی از این جهت متوجه پیامبران نمیگردد، چرا که آنان مبلغ دعوت حقند. با ترجمه آیه 83 از سوره مبارکه نحل برنامه امروزمان به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار شما.
به سرزمینی پر از آواز پرنده، به سرزمینی خوشبخت تبدیل می شوم وقتی تو می آیی. من از تو نور می گیرم و صبح می شوم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که در بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران از این لحظه همراه ما هستید. به اتفاق همکارانم، تهیه کننده سیما پاتیمار، صدا بردار پویا شریعت بناهی، هماهنگی احمد جان بزرگی و بنده لیلا سفری همراه شما خواهیم بود تا ساعت 14 در بخش اول برنامه‌ها ما رو همراهی کنید.
لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم، دارم تو ایمون و شهر رو تماشا میکنم، شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم، قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمتو صدا میشه، صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایمون و شهر رو تماشا میکنم،
اول صبح هر کسی با یه هدف دنبال کسب و کار از خونه راهی محل کار میشه. برای همه اونهایی که با کار و حرفشون برای پیشرفت کشور و تأمین مایحتاج زندگیشون تلاش میکنن آرزوی سلامت داریم. شش و 25 دقیقه بامداد و 17 تیر ماه به روایت تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز دوشنبه 17 تیر سال 1398 هجری شمسی، مطابق با 5 ذی‌قعده سال 1440 هجری قمری و برابر با 8 ژوئیه سال 2019 میلادی است. 5 ذی‌قعده سال 664 هجری قمری 776 سال پیش، سید ابن طاووس، عالم و محدث گرانقدر شیعه، در بغداد درگذشت. او در حله عراق به دنیا آمد و از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام بود. سید ابن طاووس بعد از مدتی راهی بغداد شد و در مدت 15 سال اقامتش در بغداد بارها به قضاوت و وزارت فراخوانده شد، اما هر بار این مشاغل را نپذیرفت و یکسره به مطالعه و تدریس و تألیف پرداخت. این عالم شیعه در حمله مغولان به بغداد و قتل عام مردم به دست آنان از مهلکه جان سالم به در برد و هولاکوخان مغول وی را به سبب شخصیت والای علمیش مورد احترام قرار داد. سید ابن طاووس با اماننامه‌ای که مغولان در اختیارش گذاشتند توانست حدود 1000 تن از مؤمنان را از بغداد بیرون ببرد و جانشان را نجات دهد. از سید ابن طاووس آثار متنوعی در کلام، فقه و حدیث باقی است. کتاب اللحوف از مهمترین آثار سید ابن طاووس و درباره وقایع روز عاشورا است. این عالم بزرگ شیعه در نجف مدفون است. هشتم ژوئیه سال 1880 میلادی، 139 سال پیش، پل بروکا، دانشمند فرانسوی و بانی علم جمجمه شناسی درگذشت. او پس از فراغت از تحصیل در رشته پزشکی به جراحی اشتغال ورزید. بروکا همزمان به امور تحقیقاتی پرداخت و مطالعات خود را در زمینه بررسی جمجمه مردگان متمرکز کرد. این پزشک جراح در ادامه تحقیقاتش به کشفیات مهمی از جمله وجود مرکز تکلم در نیمکره چپ مغز دست یافت. بدین ترتیب نخستین بار ارتباط میان یکی از استعدادهای جسمی با نقطه کنترل آن در مغز به طور واضح و مسلم آشکار شد. بروکا در کنار این تحقیقات به مسائل مردم شناختی توجه ویژه داشت و با ابتکار فن جمجمه شناسی ارتباطی بین طب و جامعه شناسی پدید آورد. بروکا همچنین به اسباب و آلات تازه‌ای برای اندازه‌گیری های مربوط به جمجمه شناسی دست یافت. پل بروکا با ابراز آثار و اندیشه‌های خود موجب توسعه و تحول نظریه تکامل شد. هفدهم تیر سال 1365 هجری شمسی، 33 سال پیش، محمد علی ناصح، ادیب، شاعر و مترجم ایرانی درگذشت. ناصح پس از تحصیلات متوسطه علوم صرف و نحو، معانی و بیان، فقه و اصول و دوره‌ای از حکمت را آموخت. این ادیب ایرانی با 2 زبان عربی و فرانسوی هم آشنایی داشت. محمد علی ناصح مشهور به تهرانی، سالها به عنوان دبیر آموزش و پرورش در دبیرستانها به تدریس اشتغال داشت. این شاعر و ادیب توانا به سبب خدمات ارزنده